بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل چهارم، سرمنزل جانان. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. قال طيبين الطاهرين من لعنة الله على الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم خدمت عزیزان، ما دو جور فرهنگ داریم. یک فرهنگ، فرهنگ جاهلانه است و یک فرهنگ، فرهنگ عاقلانه است. فرهنگ عاقلانه فرهنگ بندگی، فرهنگ باور به حقایق، حقایق این هستی رو فهمیده و بهش تن داده که در رأس همه این حقایق خود خدای تبارک و تعالی است و دستورات خدای تبارک و تعالی است و تقرب به خدای متعال. انسان عاقل مقصد و مقصودش سرمنزل جانانه، میخواد به اونجا برسه، میخواد به قرب خدای متعال برسه. وجعلنی عندک وجیها، از خدا میخواد که پیش خدا آبرومند بشه، از مقربین به خدای متعال بشه، که در قرآن ما آیات زیادی در مورد مقربین داریم. این میشه فرهنگ عاقلانه. فرهنگ جاهلانه با همین خوشی‌ها و شهوات و با همین مسائل سطحی و حیوانی میگذرونه، اهدافش چیزی بیشتر از اینها نیست. و فرهنگ جاهلانه امامش هم امام جاهله، فرهنگ عاقلانه امامش هم امام عاقل. اونی که با فرهنگ عاقلانه پیش میره، میره امام عاقل رو پیدا میکنه، دست در دست او میذاره، از او تبعیت میکنه تا برسه به اون مقصد و مقصود. اونی هم که فرهنگش فرهنگ جاهلانه است، میره کسی رو پیدا میکنه که تو همین حال و هوا باشه و او رو به همین شهوات و همین مسائل سطحی برسونه. نکته ای که میخوام خدمت عزیزان امشب عرض بکنم که مطلب مهمی است و جمع‌بندی بحثمونه، امشب جلسه آخری است که خدمت عزیزان هستیم در این فاطمیه. ببینید عزیزان، ما دو تا مسئله داریم، به اینها گاهی توجه نمیشه. یه رویکرد داریم، یه عملکرد داریم. اینو خوب دقت بفرمایید. در مورد افراد، در مورد چیزهای مختلفی که ما گاهی صحبت میکنیم، مثلا حالا خیلی دیگه شفاف مثلا من عرض بکنم، مثلا در تحلیل حکومت جمهوری اسلامی مثلا با حکومت شاه، در مقایسه این دوتا با هم دیگه، در مقایسه مثلا جمهوری اسلامی با مثلا آمریکا، در مقایسه این شخص با اون شخص، این خانواده با اون خانواده، این رئیس با اون رئیس، گاهی ما میایم شروع میکنیم از عملکرد اینها مقایسه کردن. ببینید عملکرد خیلی مهمه، ولی مهمتر از عملکرد یه چیز دیگری است، اون رویکرد. این نکته مهمه. ممکنه یه کسی به دلایلی در یک کاری آنچنان موفق نبوده و ممکنه تقصیر هم داشته باشه، اشتباهاتی هم داشته باشه، خصوصا در مورد غیر معصوم که این حتما اینطوره، ممکن نیست، حتما اینطوره. هر کدوم از ما یه نقشی، یه جایی، یه کاری رو به عهده بگیریم، حتما اشتباهاتی خواهیم داشت. یه کسی مدیر یک مدرسه هم که بشه، حتما اشتباهاتی خواهد داشت، تصمیمات اشتباهی خواهد گرفت، مشکلاتی پیش خواهد آمد. اینی که بخوایم بگیم آقا مثلا این آقا و وقتی بود مثلا ما 400 تا دانش آموز ثبت نام می‌کردیم، اون یکی که مثلا بود یا هست مثلا 200 تا. خب بیایم مثلا مقایسه کنیم کدوم موفق تر بود. خب خیلی عوامل دخالت داره، لزوما ممکنه به خاطر اشتباه او نبوده که اینطور شده. مثلا آقا زمان فلانی دلار انقدر بود الان انقدره، مثال های واضحی دارم عرض میکنم. یا مثلا چه میدونم خونه مثلا چطور بود الان چطور، مثلا یا مثلا این شکل. اینا البته مهمه ها، ولی لزوماً نمیشه گفت که این عمل کرد محصول مدیریت فقط این شخصه. عرض کردم اون جلسه زمان امیرالمومنین علیه السلام فتوحات خارجی امت اسلام کم شد، این قلمرو کاهش پیدا کرد، خصوصا که معاویه هی اون قضیه القارات که پیش آمد هی قارت میکرد و هی تیکه تیکه بخش های از حکومت امیرالمومنین از چنگ حضرت خارج میکرد. خلیفه اول و دوم این حکومت رو توسعه دادن، امیرالمومنین بنسبه‌زاده کوچیک کرد. خب یه آدم ساده اگه اونجا باشه یه رسانه شارلاتانی میتونه بیاد بگه که علی بهتر بود مثلا، یا ابوبکر یا معاویه بهتره مثلا، یا عمر بهتره. ببین زمان ابوبکر مملکت اسلام تا کجاها رفت، زمان عمر تا کجا رفت، زمان علی چی شد، هرچی گرفته بودیم پس گرفتن. این فقط با عمل کرده خالی اگه کسی بخواد مقایسه بکنه. البته امیرالمومنین در خیلی از مسائل عمل کردش مثبته، ولی چهار تا چیز ظاهری میشه پیدا کرد برای اینکه بگی آقا عمل کرده اونا از این بهتر. عمل کرد مهمه در تحلیل و نقد، ولی مهمتر از عمل کرد روی کرده. این خیلی مهمه، گاهی ما از این غافلیم. روی کرد یعنی چی؟ یعنی این که آقا مثلا این حکومت نگاهش به اقتصاد چیه، نگاهش به دوست چیه، نگاهش به دشمن چیه، نگاهش به مردم چیه، نگاهش به معنویت چیه. اینا خیلی مهمه. بنده نمونه‌ای رو میخوام امشب خدمتون عرض بکنم، در مورد این یکمی گفتگو بکنیم. بحثی است که تا به حال ندیدم جایی مطرح شده باشه و به نظر میرسه بحث مهم نیست و ازش هم نتایجی برای همین امروزمون در میاد. من رو یه مورد میخوام تطبیقی کار بکنیم امشب بین امیرالمومنین و عمر بن خطاب خلیفه دوم، که حالا این شبها این عبارت رو زیاد استفاده کردیم، گفتیم مرام علوی مرام عمری. روی نمونه نگاه این دو شخصیت به زن که دیشب هم عرض کردم امشب میخوام در موردش صحبت بکنم. خیلی جالب روی کرده این دو نفر، بعد حالا بعدن روی کرده اسلام و غرب رو هم مثلا میشه تو این مسئله با هم دیگه مقایسه بکنیم. این روی کرد خیلی مهمه. یه کسی ممکنه در عمل کرد به هر حال دچار گرفتاری هایی شده باشه، مشکلاتی پیش اومده باشه، ولی روی کرده این آدم به یه چیزی خیلی مهمه. در یه حکومتی ممکنه بنا به دلایلی ثروت و مملکت میره بالا، بنا به دلایلی ثروت و مملکت میاد پایین، یهو نفت گرون میشه اون کشور ثروتمند میشه، یا مثلا زلزله میاد سیل میاد یهو اون کشور دچار یک آسیبی میشه. مهمتر از عمل کرد روی کرده، نگاهش چیه، نگاهش به مردمش چیه، نگاهش به خدا چیه. این روی کرد خیلی مهمه. روایاتی رو براتون میخوام بخونم امشب در مورد تفاوت روی کرده امیرالمومنین با عمر بن خطاب در مورد زن. یه نمونش خیلی روایات جالبی ما اینجا داریم. اولی مقداری در مورد خلیفه دوم مطالبی رو عرض بکنم که کمتر شنیدید. در منابع اهل سنت هم هست این روایاتی که میخونم، تک تکش در منابع اهل سنت اومده. مثلا در زمان جاهلیت آقای عمر ابن خطاب روی کردش به زنها چی بود که بعد باز نتیجه این روی کرد عمل کردش در برابر زنها چی بود؟ میگه که یه وقتی جناب عمر، اینو کتاب عبقریت عمر صفحه 214 نقل کرد، میگه آقای عمر ابن خطاب نشسته بود با تعدادی از صحابه پیغمبر، یهو دیدن که یکمی خندید و بعد گریه کرد. پرسیدن که چی شد؟ چرا یهو خندیدی گریه کردی؟ گفتش که یه چی دوتا خاطر از جاهلیت یادم اومد. اولیش خنده‌دار بود، خندیدم، دومیش گریه کرد. گفت چی بود؟ گفت که هیچ چیز زمان جاهلیت ما بت می‌پرستیدیم، یهو یادم اومد یه بار یه بتی از خرما درست کرده بودم بعد گشنم شد بتمو خوردم، خندم گرفت و هذا سبب و ذهک، به خاطر این خندیدم. داستان گریم چی بود؟ کانتلی ابنتون، یه دختر بچه‌ای داشتم زمان جاهلیت، بردم اینو زنده به گور کنم. کی میگه اینو؟ خلیفه دوم. میگه ولش داشتم بردم یه حفره ای کندم، حفرت لها حفرتن فسارت تنفذ و تراد ان لحیتی. خیلی صحنه فاجعه آمیزی. میگه من این قبرو که کنده بودم خاک نشسته رو ریشام، این بچه تو بغلم بود، این بچه داشت خاکای از رو ریش منو میکند، منم داشتم اینو تو خاک دفنش میکردم. فدفنتها حیتن، زنده زنده دفنش کردم و اومدم. یاد این خاطره افتادم، گریم گرفت. این عمر ابن خطاب و این منبع اهل سنت، تک تک اینا که دارم میخونم و منبع اهل سنت. حالا امشب چقدر شو برسیم بخونیم چون خیلی زیاده. نگاهش به زن چیه؟ نگاهش به همسر خودش چیه؟ میگه که یه وقتی نسبت به یکی از این کارگزارانش عصبانی شده بود، یه چیزی گفت خلیفه دوم. فکلمته امرأته، همسر عمر اومد حرف زد با عمر، بهش گفت یا امیرالمومنین فیما وجدت علی، مثلا تو چه موردی مثلا تو الان نسبت به این آشفته شدی؟ حالا این سوال معمولی خانم داره از شوهرش میپرسه. بر روی کرد رو ببینید، ببینید برخورد یه چیز روی کرد. این عبارت خیلی مهمه، عبارتی براتون میخونم بسیار مهمه، با این عبارت کار داره. برگشت به زنش گفت یا عدوت الله و فیما انت و هازا، دشمن خدا به تو چه این مسائل؟ انما انت لعبه. اینی که دارم براتون میخونم در تاریخ عمر ابن خطاب ابن جوزی نقل کرد که از علمای مطرح اهل سنته، در صفحه 114 دیگران هم نقل کردن. برگشت به زنش گفت انما انت لعبه یلعب بک ثم تترکی، به تو چه این مسائل؟ تو یه اسباب بازی، من بازی رو باید میکنم میدازمت کنار، به تو چه این حرفا؟ انما انت لعبه، این کلمه لعبه رو داشته باشید باش کار داره. لعبه و اسباب بازی میگه، ملعبه شنیدید؟ میگم فلانی ملعبه دست فلانی شده. گفت تو لعبه ای، یه ابزاری برای عشق و حال و کیف و حال و تفریح ما، به تو چه تو مسائل سیاسی و حکومت و اینا دخالت میکنی؟ بعد عبارت چند جو گفت یلعبو بها، تو یه اسباب بازی که بازی شو میکنن ثم تترکین، بعد پرتت میکنن کنار. این عبارت ایشونه. این روی کرد خلیفه دوم به زنه، روی کرد خلیفه دوم. ببینید فساد اعتقادی از فساد عملی بدتره، اصلا پایه فساد عملی و اولین قدم در اصلاح، اصلاح روی کرده. اینا نکات مهمیه، خیلی وقتا تو تحلیل‌های سیاسی و اینها به این نکات توجه نمیشه. بله توی یه حاکمیتی، حضرت سلیمان هم حاکم باشه، قرآن میفهمد توی ملک سلیمان، سلیمانی که باد در اختیارش بود، هدهد میرفت براش عملیات اطلاعاتی انجام میداد، بیخ گوش حضرت سلیمان فتنه‌گری میکردن، آیه 102 سوره مبارکه بقره است. تو ملک سلیمان هم فتنه میشه، خرابکاری میشه، فساد اقتصادی میشه، انحراف ایجاد میشه، به قول امروزی ها اختلاس میشه. ولی روی کردش چیه؟ نگاهش چیه؟ این خیلی مهمه. وگرنه قرار نیست که یه نفر حاکم شد اون بالا تا پایین همه معصوم بشن. این نگاهش به فساد چیه؟ خودش اول، خود این آدم نگاهش چیه؟ چقدر آدم مسئولیت پذیریه؟ چقدر خودش پاکه؟ البته بعد باید تلاش بشه در عملش هم اونا که دور بر خودش میذاره پاک باشن، سخت بگیره، جدی باشه، با فساد برخورد کنه. ولی اول تو ببین اصلا تحلیل این آدم چیه، نگاهشو اصلا ببین. این نگاه خلیفه دوم، میگه که روی کرده این اصلا به زنها این بود، بعد تو عمل کردشم یه عمل کرده افتضاح، اصلا عجایبی نمو شده تو برخورده این آقا. میگه که همین ابن جوزی که براتون گفتم که این مطلب رو نقل کرده، میگه که این حرفی که عمر زد که انما انت لعبه فکانت نظریتن لعمر فی النساء، خیلی جمله قشنگه، اینو ابن جوزی گفته. میگه این نظریه عمر در مورد زنها بود، اصلا نگاهش این بود، تعریفش در مورد زن این بود. برخورداش هم در طول تاریخ همچه نشون داده، سخت‌ترین و سفت‌ترین برخوردار با زنها داشت. من نمونه‌هاشو براتون میگم که بعضیشو کمتر شنید. مثلا بعد از اینکه ابوبکر خلیفه اول از دنیا رفت، عایشه دختر ابوبکر تو خونه نشسته بود و اینا داشتن عزاداری میکردن و عمر اومد در خانه عایشه، ام فرور رو که یک زنی بود در خانه، بدون حجاب آورد بیرون، با شلاق گرفت زد، ضربه ایاها به درته. این شلاق موسی که دست این نمیفته، خیلی خیلی داستان ها داره در مورد این شلاقش، دل عرض میکنه. میگه که لذالکه هابت النساء عمر، واسه همین زن ها کلا از عمر میترسیدن. قضایی هم داره، میگه وقتی چند تا خانم نشسته بودن از پیغمبر سوال پرسیدن. یه نکته هم بگم، چون شب اول در مورد اختلاط نکاتی رو عرض کردم، ببینید کسی مخالف با این نیستش که یه خانم بره از یه عالمی مثلا سوال بپرسه، تحصیل علم بکنه. اون اختلاطه، اون با هم دیگه گپ زدنه، قاطی شدنه، وگرنه هم سلمان میرفت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکرد، هم زنهای میمدن خدمت پیغمبر سوال میکردن، گفتگو میکردن. یه وقتی عمر ابن خطاب وارد شد، چند تا خانم نشسته بودن دور پیغمبر داشتن سوال پرسیدن، تا عمر ابن خطاب وارد شد اینو خودشون جمع جور کردن، به حضرت لبخند زدن، گفتن تا حالا راحت نشسته بودن تو وارد شدی اینجور شد. این برگشت به اینا گفت چتونه؟ اینو گفتن ما از شلاق تو میترسیم، از اخلاق تو میترسیم، تو اخلاق ربطی به اخلاق پیغمبر نداره. داری اینا همش تو منابع اهل سنت ها، همینا رو اهل سنت نام کردن. این کلام براتون گفتم در صحیح بخاریه که معتبرترین کتاب اهل سنته و بعد از قرآن این کتاب رو بیشتر از همه قبول دارن. اینا خودشون نقل کردن این قضیه رو. بعد میگه که توی زمان جاهلیت وقتی زنی مسلمان میشد، این آقا میرفت با شلاق میافتاد به جون این خانم. خیلی برخوردای عجیب و غریب. فقط مر ابوبکر به جاریت بنی معمل، بعد یه کنیزی بود در زمان جاهلیت که مسلمان شده بود و عمر بن خطاب یعذبها، عمر بن خطاب میرفت با شلاق و تازیانه اینو میزد که اینو از اسلام برگرد، و هو یوم اذن مشرک، خود عمر اون موقع مشرک بود. و هو یذربها حتی اذا مل، خیلی عجیبه، انقدر میزد این کنیزو بعد دیگه از جون میافتاد، رمق میافتاد، بعد میگو انی اعتذر الیک، نگاهو ببینید، انی لم اترک الا ملالته، از رمق میافتاد عمر ابن خطاب وقتی شلاق میزد، بعد که دیگه نمیتونست بزنه میگفتش که من ازت عذر میخوام، میتونی دیگه بری، ولی فکر نکنی که من ولت کردم، من دیگه جون نداشتم بزنمت، برو. لم اترک الا ملالته، دیگه خسته شدم که ولت کردم، برو. این نگاه این آواست. بعد میگه که ام عبدالله میگه ما وقتی مهاجرت میکردیم به حبشه، وقتی داشتیم راه میافتادیم بریم، عمر اومد سمت ما. اینم همه اینا در منابع اهل سنت. میگه که نگاه کردید که مثلا ما میخواییم بریم و اینها، میگه ما خودمون جمع جور کردیم، چون کنا نلقا منه البلا والعذا والقلذه علینا. این تعبیر داشته باشه، خیلی جالب. میگه بس که ما از این اذیت و آزار و تندی دیده بودیم، ترسیدیم یعنی اومد سمت ما میخواد چیکار میکنه. و نکته جالبی براتون بگم، عجیبه، نقل تاریخی اینه که آقا ببینید، عبارت که میخونم این عبارت تاریخیه، کانت العرب فی الجاهلیه تعنف و منظر به نسا. شما فکر میکنین که زمان جاهلیت رایج بود که زنها رو میزدن؟ معمولا این شکلی فکر میکنیم، برعکس بوده. زدن زنها در جاهلیت زشت بود، کسی این کار انجام نمیداد. من عادت معلوفت لده ها، این شکل نبود که یه عادت رایجی باشه، انجام نمیدادن. کسر شأنشون بود که یه مرد زن رو بزنه، مثلا زور بازو تو باید تو میدون نسبت به مرد نشون بدید. تو اون دوران این آقا همه ضرب و زورش نسبت به خانوما بود. عجایب این عقب شد. من تو اینجا همجور آماده کردم بعضیشو بگم، نمیدونم چرا فرصت بشه بعض مواردش رو خدمتون عرض بکنم. میگه که یکی از مواردی که مثلا گفتن اینه، فقط سمع عمر بکاءن فی بیت، یه وقت شنید توی خونه یه صدای گریه بلند، با شلاق اومد تو، شروع کرد همه اینا رو از دم زدن. فمال علیهم ضرب حتی بلغ النائحه فضربها، تا رسید به اون زنی که داشت اون روزه خونی میکرد با اون ماها، اونم گرفت زد. حتی سقط خمارها، یه جوری زد که چادر از سر اون زنه افتاد. بعد به غلامش گفت عمر اضرب النائحه ویلک اضربها، به غلامش گفت اینو بگیر یه فصل حسابی بزن این زنه که روزه خونه. فإنها نائحتون لا حرمت لها، با این حرمت نداره، بگیر یه فصل بزنش. بعد اون قضیه ورودش که اومد خانوم ها دور پیغمبر بودن و همه خودشونو دم و جور کردن، بعد اینا خانوم ها بهش گفتن، گفتن انکه افز و اقلز من رسول الله، پیغمبر خوش برخورده، ما میتونیم بیایم سوال کنیم حرف بزنیم، از تو میترسیم، ما که هنوز کارایی هم نشده، تو وارد شدی خودمون رو جمع جور کردیم ترسیدیم. اینجا گفتن که خیلی چیزای عجیبی واقعا نقل شد. وقتی ابوبکر از دنیا رفت، اقامت علیه عایشه انو، عایشه دختر ابوبکر مجلس روزخونی و نوحه و مثلا مجلس ختم گرفت برای ابوبکر. عمر وارد شد، به اینها گفت کسی حق نداره گریه کنه. فابین ان ینتهینا، اینا دست بر نداشتن از گریه و زاری. عمر فقال لهشام ابن ولید، به هشام ابن ولید گفتش که اخرج الی ابنت ابی قحافه. بابا اینا دیگه خیلی، اینا حتما نشید تا حالا، خیلی چیزای عجیبیه. عایشه دختر ابوبکر، اینا همه با هم تو یه تیمه، تو یه حزبه. بعد ابوبکر خلیفه اوله، از دنیا رفته، دخترش که همسر پیغمبره داره گریه میکنه، اومد تو مجلس ختم گفت ساکت، چی ساکت نشدن. عمر به هشام ابن ولید گفتش که عایشه رو بردار بیار بیرون، یه دونه تازیانه چرخون برای عایشه، فعلاها به دره ضربات، چند تا شلاق این ورون ورد زد، فتفرق النوائح حین سمع ذلک. اونایی که داشتن تو مجلس روزخونی و گریه و اینا میکردن پاشدن در رفتن، مجلس اصلا پاشید برخور. میگه که نگاه کردید که یه کنیزی، میدونید کنیزها لباس زیاد نمی پوشیدن، حجاب هم بهشون آنچنان واجب نبود، این نکته فنی هم هست، حجاب همیشه مال اشراف بوده در طول تاریخ، ملکه انگلیس و اینا هم میبینید حجابشون چطور. آزادها، زنهایی که آزاد بودن حجاب داشتن، زنهایی که کنیز بودن خیلی حجاب درست حسابی نداشتن. یه وقت عمر ابن خطاب دید یه کنیزی حجاب کامل کرده، تلبس و ملابس که تختلف و ان ملابس الحرائر، که این در واقع یه کنیزی لباسی پوشیده بود شبیه لباس زنهای آزاد، حجاب کرده. حالا پیغمبر که بین کنیز و آزاد فرق نمیذاش، تو مسجد اینا میمدن بقیل هموایی میستدن، خود پیغمبر گاهی لباس‌های گرون قیمت برای کنیزاش می‌خرید، امیرالمومنین برای برده‌ها لباس‌های خوب می‌خرید. این آقا فرق می‌ذاشت، طبقات، نگاه طبقاتی، درجه یک درجه دو داشت. دید را امرأتن فیزیان استقربه، دید یک کنیزی چادر پوشیده و حجاب کرده، بعد سوال کرد گفت این کنیز مگه نیست؟ گفتن که انهل اما فلانه. گفتن چرا این کنیز اسمش هم فلانی؟ فضربه ها به دره ضربه، چند تا ضربه شلاق به این زد. بعد گفت یا لک آ اتتشبهین بالحرائه، های مثلا زن فلان خودتو شبیه زنهای آزاده میکنی، بکنی حجابت. ببینید اصلا مسئله حجاب اجباری یا بی حجابی اجباری نیست، این عمل کرده، مسئله روی کرده. اون روی کرده که به زن نگاهش اینه که توضیحاتی دارم عرض میکنم، اون روی کرده مهمه. زن رو چی میبینه؟ لعبه میبینه، ابزار برطرف کردن شهوات میبینه، در خدمت شهوات میبینه، در خدمت اشقهال میبینه. نگاه امیرالمومنین چیه؟ خلیفه دوم گفت انما انت لعبه، درست آقا؟ لعبه. امیرالمومنین چی گفت در مورد زن؟ المرأتو ریحانه لیست به قهرمانه. این دوتا روی کرد، اونی که میخواد شیعه علی باشه و روی کردش با علی یکی باشه. و اگه کسی روی کرده شبیه عمره، جان مطلبم اینه، همه اینا گفتم برای این، اونی که روی کرده شبیه عمره روزی هزار برم علی علی بکنه آخرش عمریه. امیرالمومنین فهمون زن ریحانه است، قهرمانه نیست. قهرمانه به اون کارپردازی که بهش پول میدن، مثلا علاوه قول الان یا تنخواه میدن، مثلا میره خرید میکنه کارا رو انجام میده. فهمون زن کارپرداز نیست که بار رو دوشش بذاری، زن گله. این خیلی لطیفه. حالا الانیا بمیدن این جمله رو بعضی چجور معکوس میکنن، میگن آقا اسلام گفته زن تو سری خوره، بدبخت، کنج خونش باید بشینه، هیچ کاری نکنه، هیچ حق و حقوقی نداره. دقیقا برعکس. من دوتا روایت براتون بخونم، اینم تو منابع اهل سنته ولی دمده امیرالمومنینه. ببینید تفاوت روی کرد، خیلی جالبه، خیلی زیباست. میگه که عایشه، حالا اون عایشه رو دیدید که تو مجلس ختم باباش گریه میخواست بکنه، شلاق بغلش زدن. همین عایشه با علی چه کرد؟ لشکر کشید برای علی. چقدر؟ 70 مؤمن رو در بصره کشت. عامل قتل 20,000 مسلمان در جنگ جمل بود عایشه. امیرالمومنین چه کرد با عایشه؟ امر به ادخالها دار عبدالله ابن خلف خزاعی فی البصره و هی اعظم دار فی البصره. اینو طبری در تاریخ گفته، میگه وقتی عایشه رو وسط جنگ، وسط فرماندهی جنگ گرفتنش روی شتر، که شترشو کی پای شتر رو زد؟ امام حسن مجتبی. بعد وقتی خواستن دستگیرش بکنن، از فهمون کی بره دستگیرش بکنه؟ محمد ابن ابی بکر که برادر عایشه بود ولی فرمانده امیرالمومنین بود. از فرمانده محرمه تو خود دستگیرش میکنی، برش میگردن تو بصره. از وسط میدون جنگ گرفتن کسی که محارب بود و حکمش قطعا اعدام بود، همونجا اعدام بود. فرمود برش میگردن بصره، میبرینش تو خونه عبدالله ابن خلف خزاعی که خونش بزرگترین خونه بصره بود، کاخ نیاوران بصره بردن اینو ساکن کردن، چون همسر پیغمبره، احترامش باید حفظ بشه. ابن عبدالحدید میگه به یکی از اساتیدم گفتم، اینا یادگاری داشته باشید از این بحث، ابن عبدالحدید خودش اهل سنته، میگه به یکی از اساتیدم گفتم که آقا خودمونیم، اگه این کاری که عایشه با علی کرد با عمر میکرد چیکارش میکردن؟ گفت بین خودمون بمونه، اول میکشتش، بعد تیک تیکش میکرد، بعد میسوزوندش، بعد گرد و خاکش و خاکسترش رو به باد میداد. گفت پس علی خیلی آقا بود. گفت آره، هیچ که علی نمیشه. یعنی مطلب رو داشته باش، روی کرد رو ببینید. حالا شما ممکنه بگم این فقط خاطر زن پیغمبر بود، نه، اصلا نگاهش به زن متفاوته. الان این روایت دوم که بخونم، خیلی از روایت که از امیرالمومنین نقل میکنن که انگار امیرالمومنین داره به زن توهین میکنه، معلوم میشه معناش چیه، که آقا مثلا تو نهج البلاغه اینطور گفته امیرالمومنین. الان من بخونم براتون روایت ببینید معناش چیه، تا این روی کرده با هم مقابل نشه معنی اینو در نمیاد. روایت دوم، صفیه بنت حارس، اینم باز در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 544 در منابع اهل سنت، برگشت به امیرالمومنین گفت یا علی یا قاتل الاحبه، آی جنایتکار، علی یا مفرق الجمع، مردم رو تیکه تیکه کردی، ای تملاه و بنی کمک، بچه ها تو خدا یتیم کنه. صفیه بنت حارث به علی گفت کما ایتمت ولد عبدالله من، همونجور که بچه های عبدالله رو یتیم کردی. دیدم امیرالمومنین جواب نداد. بعد اینجا میگه که حالا چون روایتش طولانیست بخوام فقط یه دیگه شو بخونم که وقتتون گرفته نشه. کان اناس و من الجرحا قد لجوا الى عایشه، یه چند تا از اینا که مجروح شده بودن پناه بردن با عایشه. حالا یه چیزم وسط بهتون بگم، اینم جالب، ایمانو وقتی که عایشه رو داشتن میبردن، این صفیه برگشت به امیرالمومنین تازه توهین کرد، بعد دو تا مردم وایستادن به عایشه توهین کردن، تهمت ناموسی زدن. امیرالمومنین فهمون میگیره اینا رو شلاق میزنن که تهمت به یه زن نزنن. این دو تا رو شلاق زدن. اون خانومه که به امیرالمومنین توهین کرد هیچی نگفت. بعد یکی از اینا که مجروح شده بود، یه تعدادشون رفتن پناه بردن به عایشه. فاخبر علی، اخبر علی به مکانه. امیرالمومنین با خبر شد که اینا چند تا از این مجروحین رفتن پیش عایشه، اینا بعد اسیر بشن، دستگیر بشن. عندها فتقافل عنه، به امیرالمومنین خبر دادن، حضرت فرمود باشه، بذارین همونجا باشه. فسکتت، فخرج علی فقال رجل من العزد لا تفلتنا هذه المرأه. یه مرد ازدی برگشت به امیرالمومنین گفت آقا نذار این زن از دست ما در بره، همون صفیه، بذارین ما بگیریم ببریم پدرش رو در بیاریم. فغضب علی علیه السلام، اینجا غضب کردم فهمو سه لا تحت کن سترا. ببینید این روی کرد اینه، فهمو ساکت باش، پرده دری نکن، ولا تدخلن ندارا، وارد خونه هم نمیشی. حالا مثلا منظورش شاید این بود که بذار ما بریم هم مثلا این صفیه رو بگیریم هم اونا رو دستگیر کنیم بریم تو خونه عایشه. بعد فهمو لا توهی جن امرأتن به عذاب، یه خانم رو با اذیت و آزار به هیجان نیارید. ببین داستان اینه، و ان شتمنا اعراضکم، حتی اگه اون خانم به شما توهین کرد. اینا احساسی هم عصبانی میشه یه چیزی میگن، خب معمولا فقط همین تیکش رو میگیم، شما همین تیکه که بگی هر خانمی گوش بده چی میگه بفهمید؟ آقا ما توهین میکنن یعنی چی؟ احساسی عصبانی میشه یه چیزی میگه. بابا امیرالمومنین اینو برای اینجا گفت، گرفتی نکته رو؟ من جا میفته مطلب یا نه. اونجایی که یه مرد میخواد زور و قدرت نشون بده یه زن رو با زور، بله اینو خلیفه دوم داشت، خوب با ضرب و زور زنها رو ساکت میکرد، زنها رو خودش همراه میکرد، لشکر زنها رو برای خودش بسیج میکرد. امیرالمومنین این کارو نمیکرد. میبینید زنها ظرفیت های فوق العاده ای دارن، میخوان توی یه سری فعالیت ها جلو بیفتن، کار بکنن، و معمولا هم با اهرام زور راحت میشه اینا رو بسیج کرد. امیرالمومنین از این کار استفاده میکنه. از اون کسایی هم که میخوان این کارا رو بکنن حضرت گلایه داره، بعد به اونا میگه نکن این کارا رو، زن رو به هیجان نگیرین، این عصبانی میشه، یه چیزی میگه، حالا یه چیزی هم گفته عصبانی شده، یه چیزی گفته، محل نذار. و صفحنا امراءکم و صلحاءکم فانهن ضعاف، اینا ضعیفن، یه چیزی میگن، این ضعیفن مال اینجاست، نه اینکه ما برداریم بزنیم تو سرشون بعد یه چیزی هم بخواد بگه بگیم تو ضعیفه ای، تو که حالیت نمیشه. بابا این منطق عمریه. اینی هم که میگه با خانوم مشورت نگیر یا تو خیلی از کار زنها رو دخالت نده، در نامه 31 به امام حسن میفرماید، بله کسی این تیکر که میخونه میگه آقا یعنی چی، این چه حرف زدنیه؟ منظور امیرالمومنینه که بابا این زن موجود لطیف احساسیه، اینو درگیر مسائل بیرون خونه نکن، درگیریه که محل کارت ادارت داری بر نداری بیار تو خونه، این مثل تو نیست، این درگیر میشه ذهنش، عواطفش جریه دار میشه، خیلی نذار در جریان مسائل قرار بگیره. همین تیکش رو هم میگی، میگی بله دیگه، شما زنها رو برای کلفتی میخواین تو خونه بشورن و بسابن و بابا آخه نادون، این امیرالمومنین که اینو گفته زنش فاطمه است، دختری زینبه تو کل عالم، نه تو زنها، تو مردا با سوادتر از اینا پیدا نمی‌کنی. اینا زنها رو برای کلفتی و شست و روب میخوان، اینا زنها رو بی سواد میخوان. رویکرد مهمه. حالا تو برو رویکرد پهلوی رو با خمینی مقایسه کن، رویکرد رو مقایسه کن، نگاه خمینی بزن چیه، نگاه شاه بزن چیه. خیلی بامزه است. اینا شدن زن زندگی آزادی، طرف دوره‌ای میگرفته طلاق میداده، فوزیه نشد ثریا، بریم بعدی، انگار میگیرن به پسر بیارن. اینا شدن زن زندگی آزادی. اصلا دیگه زنبارگی اینا دیگه اصلا جای حرف نداره. اون یکی قبلی ها رو لازم بود برن فیلم بیارن براتون اثبات بکنم، اینکه اصلا فیلم نمیخواد. زنبارگی شاه و بچه‌هاش و خانواده‌اش تو دوتا تأثیر کرده. تو این خانواده پهلوی من معرفی کن، دوتا درس خونه معرفی کن. 40 سال این پسر آمریکاست، چی خونده؟ پول از مامانش میگیره میره این برای اشغال. بعد همین خاطراتی که خود همینا از خودشون تعریف کردن. آقا اون فیلم مصاحبه ای که فرح نشسته این برای شاه از شام پرسه نظر دمون زنها و نقششون تو حکومت چیه، اون دیگه لااقل ببینن بعضیا. میگه تا حالا که تجربه نشون داده زنها به درد این کارا نمیخورن، زنها عرضه ندارن. و فرهم میشه سنده نگاه میکنه میخنده. بعد چون نگاه خمینی رو نگاه کن، بعد اینا میشن متعجب، اونا میشن زن زندگی آزادی. هر چی ازش مونده، دختراش همه تحصیل کرده دکتر، پسرا مجتهد، نوا همه تحصیل کرده درس خونده، عروس درس خونده، خودش فیلسوف. نگاهش بزنی کتابایی که نوشته شده زن از نگاه امام خمینی، بری اینا رو بخونی. تو دانشگاه میخوان دیوار بکشن، دختر پسر اصلا سبق و امام دستور میده برین دیوار برداری، کسی نه مانع تحصیل دختر رو بشه. خانم دباغ که همراه امام بوده میاد اینجا فرمانده سپاه میشه تو همدان، زنه بله ارزشو داره میتونه. این روی کرد مهمه. بله شما میگم فلانجا فلان زن رو گرفتن زدن، فلانجا مثلا روسری کشیدن، فلانجا به خاطر روسری فلان کردن، اینا همش عمل کرده. عمل کرد ممکنه 100 نفر توش نقش داشته باشن، یه کسی به قلعه اصلا نفوذی میاد میزنه. بله نفوذی میتونه خیلی کارا بکنه، یه کسی دارم داره به اسم شما میاد یه غلطایی میکنه. خب پس چیکار کنیم؟ ما اینجوری میتونیم تحلیل بکنیم. 1000 نفر ممکنه به اسم بنده 1000 تا کار بکنن، خیلی جام خیلی به اسم بنده خیلی کارا میکنن. طرف میره فلانجا کانال میزنه به اسم ما، بعد شماره کارت میده پول بدیم داشتیم ها. بعد میره میگه آقا تعطیلش کن، میگه به تو چه، آقا به اسم من داری پول جمع میکنی، حالا دستم به کجا بنده. بعد میام به ما میگن که آقا نداشی این کارو، یعنی چی پول جمع میکنی؟ بابا من نبودم به خدا. 1000 نفر به اسم آدم تا 1000 تا کار بکنن. تو روی کرده اول از طرف روی کردشو کشف کن. وقتی روی کردشو واضح داره میگه، این بابا نگاهش به زن اینه، این زن برای عیاشی میخواد، برای اشغال میخواد، برای پسر آوردن میخواد، حرفاش داره داد میزنه دیگه. این که دیگه داره حرف میزنه، سخنرانیاش موجوده، مواضعش موجوده، زندگیش داره اینو زیر و زبر زندگیش داره داد میزنه. شما نامه امام خمینی به همسرشو ببینید وقتی داره میره حج، توی صحیفه امام خمینی هست، توی اینترنت هم هست بزنید میاد. عبارات امام خمینی به همسرش ببینید، تصدقت شوم، قربانت گردم، دلم برای روی ماهت تنگ شده است، دلم برای فرزندت تنگ شده است، فرزندت. سر سفره تا خانوم نمیومد دست به غذا نمیبرد امام. این فیلمش هست دیگه، سران حکومت افطاری. این تیکه فیلمو همه دیدین، افطاری که با امام خمینی میخوام بخونه، امام نماز میخونه، خیلی هم سریع میخونه. خب حتما بقیه شوید خبر نداشته باشین، امام خمینی اونجا افطار میکنن یا نمیکنن؟ اول که وای میستن تا آقای خامنه ای بیان، کلی هم وای میستن، بس که 5-6 دقیقه وای میستن. آقای خامنه ای که میان همه سر سفره میشینن، امام با همه یه سلام علیکی میکنن، تا اینجاش فیلم بقیه چطورن خبر نداریم. امام هیچی نمیخوره پا میشه میره، سران مملکت نشستن. حالا تو ممکنه بریم یه وقتی یه جای شرایط جور دیگه باشه، یه کسی حالا موقعیتش فرق بکنه، ولی امام خمینی میفهمن که من افطار فقط با خامنه ای افطار کنم، برام پشت بخوام افطار، شما افطار بکن. درد بکنی؟ حالا الان اینا میگن چی؟ زنزه المرد و ریحانه. بله تو فرهنگ ها مختلف، خانواده ها مختلف، شرایط مختلفه، بعضی اصلا فقط دیدارشون در حد همون افطار مثلا یا همون غذایی که میتونن دو دقیقه با کسی دیدار کنن حرف بزنن. میخوام رویکرد رو بگم، نگاهش به خانمش. سحرها پا میشده برای نماز شب، خانمش میگه 70 سال ما با هم زندگی کردیم، این آقا 70 سال نماز شبش ترک نشد، یک شب نشد من از بیدار شدن این بیدار شد. یه جوری آروم بلند میشد، یه تیکه ابر گذاشته بود توی این سینک ظرفشویی، آبو که با میکرد آب بریده رو ابر که صدای خوردن این چکه آب به این سینک در نیاد یه وقت خانم بیدار شه. این نگاه اینا به زنه، بعد اونا میشن زن زندگی آزادی، پهلوی میشه زن زندگی آزادی. نگاه اونا هم به زن، بریم بخون ببینیم دیگه چیا که نقل نکرده. نیازی نیست من اینا رو بگم، اصلا من که نقل قولا بگی از من میگه بله منم با بچه فلانی فلان جا بودم اونا خونهشون، از این شعر و سیاق میشه درست کرد. من نمیخوام به این چیزا شما رو حواله بدم، اون واضحاتی که از مواضعی که خود طرف سخنرانیایی که کرده حرفایی که زده اینا موجوده. من حرفمو تمام کنم، این موضع خلیفه دوم، نگاه خلیفه دوم، اونم نگاه امیرالمومنین المرأة و ریحان. دوتا نگاه ببینید چقدر متفاوته، یکی احترامش، محبتش، صمیمیتش، دلسوزیش، یکی تندیش، خشمش، نفرتش. بعد این ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که این کلن با زنها این شکلی برخورد میکنه، حتی با دختر پیغمبر روی کرد این شکلی. برای زن ارزش قائل نیست، زن جماعت رو اعتبار نمیده. اذیتتون نکنم، روزه امشب رو بخونم و عرض من تمام. خودش تعریف میکنه، خلیفه دوم میگه که رفتم پشت در خانه علی، گفتم که بگین که علی بیاد. قد قلت و لها، میگه فزه اومد پشت در گفت چی میخوای؟ گفتم برو به علی بگو یخرج الی بیعت ابی بکر، بیاد با ابو بکر بیعت کن. مسلمان ها جمع شدن همه بیعت کردن، نوبت علی. گفت امیرالمومنین مشغوله. گفتم که این حرفا رو بذار کنار، برو بهش بگو پاشه بیاد. میگه که فخرجت فاطمه، من گفتم برو بگو بیاد وگرنه میریم تو درش میاریم علی رو. یه تا اینو گفتم یهو دیدم صدای فاطمه نزدیک شد به من از پشت در، گفتش که فوقفت من برا الباب، امشب یکم شاید روزمون تلخ باشه، مکشوف باشه در قیاس با روزه شبهای قبل. دیگه به حال این عباراتیست که خود این آدم نقل کرد. میگه فاطمه پشت در ایستاد، گفت ایها الظالون المکذبون ماذا تقولون، آیا دروغگو، آی گمراه ها چی میخواین؟ چی میگید؟ ایه شیء تریدون؟ فقلتو یا فاطمه، گفتم فاطمه، اونم گفت چی میخوای؟ عمر، یعنی با صلابت صحبت کرد حضرت زهرا. گفتم که برو بگو علی بیا. تو چرا اومدی؟ گفت شقاوت و طغیان تو من آورده پشت در که نذارم تو وارد خونه بشی. حالا عبارت رو ببینید روی کردش، برگشت گفت دعی انکل اباطیل و اساطیر النساء، این حرفای زنونه رو، این داستانای زنونه رو بذار کنار. خلیفه دوم به فاطمه گفت و قولی لعلی یخرج، برو به علی بگو بیاد بیرون. فقال لا حب ولا کرامه، گفت احترامی برای تو قائل نیستم، من از حزب شیطان نترسم. گفتم اگه علی نیاد بیرون میرم هیزم میارم و خونه رو با اهلش آتش میزنم و احرق و منفی، هر کیم تو این خونه هست و آتش میزنم یا علی خودش میاد بیرون. میگه شلاقه، گفتم این شلاق دست این نمیافتاده، شلاق قنفذ رو گرفتم یه دونه کوبیدم به در. بعد به خالد ابن ولید گفتم بریم هیزم جمع کنیم برداریم بیاریم پشت در، من خودم این خونه رو آتیش میزنم. میگه فاطمه پشت در گفت دشمن خدا، دشمن پیغمبر، دشمن امیرالمومنین. فضربت فاطمه یدیها، روزه رو بخونم براتون، دل بدید عشق بریزید، این شب آخر حاجت بگیرید انشاءالله در این مجلس. میگه دستش رو فاطمه از پشت در آورد بیرون، تمنعنی من فتحه، که با دست اشاره بکنه که نیا تو، فرم توهو، این دست رو پرت کردم اول، فتصعب علی، دوباره دیدم دستش رو سفت گرفته کنار نمیزنه، فضرب تو کفه ها به سوت، با تازیانه دستاش رو کوبیدم به دست های فاطمه، فعلم مها، دیدم دردش اومد فاطمه، فسمعت لها زفیرن و بکا، دیدم ناله و گریه فاطمه بلند شد، هنوز تازه ضربه اوله، فکت تو ان علین و ان قلب و ان الباب، میگه یه لحظه دلم داشت نرم میشد، میخواستم برگردم، فذکرت احقاد علی، یادم از کینه های علی اومد، از نفرتی که از علی داشتم، از خاطره هایی که از علی داشتم، فرکلت الباب، با لگد در رو کوبیدم. من عذر میخوام، دارم بی‌پروا روزه میخونم امشب براتون، ولی ببینید اون نگاه به زن نتیجهش میشه اینجا، این اون نگاه علی میشه اون برخورده با عایشه، گفت رهاش کنید، ولش کنید، این زن ضعیفه، رها کنید. اینجا ببینید این روی کرده و فاطمه چه کرد، دختر پیغمبر میگه که وقد السقد احشا بالبا تترس، فاطمه زهرا دید دیگه چیزی قوتی نداره برای اینکه مانع از این بشه که من وارد خانه بشم، دیدم این حملی که از فرزند داشت این رو سپر کرد کشته. خواست با همه وجود با همه توان مانع بشه از این که من وارد خونه بشم، با جلوی بدنش خودش رو چسبون به در که نذاره من وارد بشم، و سمعتها وقد صرخت صرختم، میگه دیدم یه ناله ای زد فاطمه، فریادی زد که با خودم گفتم الانه که مدینه زیر و رو بشه، صدا زد یا ابتا یا رسول الله هاکدا کانه یفعل به ابنت، با ببین با دختره دارن چه میکنن، یا رسول الله با محبوب تو چه میکنن، اینجا صدا زد آه یا فزه الهی که فخوزینی، فزه به دادم برست، فقط قتلم الله ما فی احشائی من هم، بچه ای که در هم داشتم بین در و دیوار کشتم.